دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار می نماید. اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی. محورهای کنگره: نماز و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت. نماز و رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی. توسعه و ترویج نماز همراه با جوایز ارزنده برای پژوهشگران برتر. چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی. تاریخ برگزاری 29 و 30 فروردین ماه 1398.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شرکت صنعتی شفیق، تولید کننده ورق‌های پی وی سی، محصولی پرکاربرد در دکوراسیون کابینت. سبک با دوام. 031-33-800-553-4. نشانی اینترنتی www.shafiq.com.
شرکت سنگلاس، دوستدار محیط زیست، تولید کننده انواع پروفیل های تزئینی، آب عکس و قرنیز های ساختمان. سمین پلاست با ارائه جدیدترین قالب ها و رنگ بندی روز دنیا آماده ارائه محصولات به سراسر کشور می باشد. عکس نماینده فعال از سراسر کشور. سمین پلاست،
پوشاک ایمنی بردیاجونی. در صنعت حادثه خبر نمی کنه. ایمن بپوشید، سالم بمانید. کیفیت، دقت، تکنولوژی و نیروهای مجرب رقیبی پرقدرت برای کالای وارداتی است. نساجی بردیا جنوب، منطقه آزاد اروند خرمشهر. کاشی و سرامیک پردیس یزد، پیشرو در صنعت کاشی و سرامیک. بهره‌مندی از نیروی انسانی توانمند و با برخورداری از ماشینالات پیشرفته صنعت سرامیک. آمیزه‌ای از رنگ و هنر. کاشی و سرامیک پردیسی است. شرکت پیکافروز غرب، تولید کننده انواع قلتک ها، تسم سفت کن ها، واتر پمپ و قطعات جلوبندی خودرو. تأمین کننده خطوط تولید شرکت های خودروسازی کشور با برند پی ای جی. وقتی از قطعات با کیفیت استفاده می کنی خیالت راحته. با ما آسوده باش. شرکت پیکافروز غرب.
رو به خونگی می پخت قدیما خان جون، خوش رنگ و غلیظ با طعم عالی باسمون. جوانه اومده بهتر از اون، خانجونم دیگه رب میخره با این نشون.
رب گوجه فرنگی جوانه.
اسمشون رو میدونیم، جمع شدم توی بسته گلچی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه، کارتون های بامزه، داریم توشن تا دوست تازه، محصول گرجی
بیسکویت تره های گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه و صد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس و از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسی فیا پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
ایویکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایویکا،
تو کوله پشتی هر جایی میری،
ایویکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایویکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایویکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایویکا،
ایویکا،
تونه ماهی فلفلی ایویکا،
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین
جوینا بود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی حقی، کنجت شیبید باچو گرجی بال سک به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
مجتمع فولاد روهینا جنوب، تولید کننده انواع میلگردهای ساختمانی آسه و آچهار، مورد اعتماد پروژه های عمرانی نفت و گاز، فولاد روهینا، فراتر از استکام.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
یک دو سه اسفند
میریم خرید عید خونه،
یک دو سه اسفند
شما بیاین رفاه خیلی ارزونه،
یک دو سه اسفند
رفاه حراجستونه،
یک و دو و سه اسفند در سراسر ایران، حراجستون، سه روز خیلی ارزون، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
متشکرم از اینکه همراه و شنونده رادیو ایران هستید. برنامه پیشران رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران دنبال کنید.
پیشران. ایرانیان سلام، بعد از ظهرتون خوش. خوشحالیم که در بین شبکه‌های رادیویی رادیو ایران و برنامه پیشران رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما سپاسگزاریم. احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه و تهیه کنندگی این برنامه به عهده خانم اقتداری است و صدا بردار این برنامه رو آقای شریعت پناهی بر عهده دارند. همونطور که استعداد دارید، امروز 29 بهمن ماه سال 1397 هست و قرار هست که در برنامه امروز مهمانی داشته باشیم و درباره انقلاب و روند انقلاب با ایشون صحبت بکنیم. این برنامه رو به مدت حدود 40 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم و آخرین برنامه از مجموعه برنامه‌های پیشران هست که شما در این مجال میشنوید. اجازه بدید تا لحظاتی بعد مهمان برنامه خودشون رو معرفی کنن و بعد وارد بحث‌های گوناگونی میشیم که مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. در آغاز ادای احترام میکنیم به تمام شهیدان انقلاب اسلامی و لحظه به لحظه آرزوی موفقیت داریم برای تمام مسئولان کشور و موفقیت انقلاب. از مهمان برنامه درخواست میکنم خودشون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسدالله عسکرولادی هستم، مسئول اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین و به مدت 18 ساله که اونجا خدمت میکنم. از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و اتاق ایران هم هستم. کارم رشته خاصم صادرات هست و بیش از 65 سال هست که در رشته صادرات مشغول هستم. رشته هایی که صادرات می کنم بیشتر خشکباره و در خشکبار میشه گفتش که در سالها باعث این بود که به من میگوتن سلطان خشکبار، ولی من سلطان نبودم، سلطنت بر افتاده. من یک کاسب جز هستم که به کار صادرات خشکبار اشتغال دارم.
اگر اجازه بدین در خلال برنامه صحبت میکنیم و این بحث سلطان بودن شما که هست یا نیست رو با هم دربارش گفت میکنیم. آقای عسکرولادی، یکی از آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران بحث خودباوری در عرصه اقتصاد بود و اینکه یک اقتصاد آرمانی ما داشته باشیم و بر اساس خودکفایی اقتصادی. به نظر شما آیا ما در این 40 ساله پس از انقلاب به این آرمان دست پیدا کردیم؟
در ابتدای انقلاب ما در 10 سال اول و بعد میشه گفت تا 10 سال دوم به سمت این حرکت کردیم و توفیقات زیادی هم داشتیم. بعد از تحریم ها که تحریم های ناجوانمردانه ای از طرف غرب شروع شد، مخصوصا این تحریم های آخر، ما رو از اون حرکت اصلی که باعث توفیق کامل پیدا کنیم نتونستیم توفیق کامل پیدا کنیم. امروز اقتصاد ما دچار نکسی هست که این نکس در اثر بیشتر در اثر تحریم هاست. ما خودباوری رو داریم، خود اتکایی رو داریم و الان میتونیم بگیم ما چیزی که در این 40 سال به دست آوردیم در 50 سال گذشتهش به دست نیاوردیم. واقعا تعداد دانشجوهای ما، تعداد دانشگاه‌های ما، تعداد کسبه ما، تعداد کارخانه‌های ما، همه اینا پیشرفت قابل توجهی داشته و ما توفیق زیادی پیدا کردیم. در این 3-4 سال اخیر به خاطر شدت تحریم‌ها ما نتونستیم اونطور که دلمون می‌خواد اقتصادمون رو هماهنگ با دنیا حرکت بدیم و بتونیم خودکفایی کامل رو در اقتصاد داشته باشیم.
آقای عسکرولادی، شما یکی از ارکان اقتصادی کشور هستید، یعنی شما یکی از کسانی هستید که در اقتصاد کشور
نقش
دارید؟
من میتونم در اقتصاد کشور نقش دارم.
من نقشتون رو میخوام بپرسم که در این 40 سال نقش شما در عرصه اقتصاد کشور چگونه بوده؟
نقش من در 2 جهت بوده. اول ایجاد کارخانه های جدید، تشویق مردم به سمت تولید که ما بتونیم خودکفایی تولیدی پیدا کنیم. دو، در امر صادرات. من در امر صادرات کوشش زیادی کردم. در اول انقلاب ما 200 میلیون دلار صادرات داشتیم. و امسال یا سال گذشته مرز 40 میلیارد دلار رو داریم. من در این بابت نمیتونم بگم سهم اصلی رو دارم، ولی خیلی زحمت کشیدم، کوشش کردم، هنوز هم کوشش میکنم. برای اینکه بدونید، با وجودی که این روزا اعلام کردم که صادرات دچار نقصه است، اما من هر روز صبح ساعت 7:30 از خونه بیرون میام، با آفتابم میرم خونه. یعنی من 15 ساعت 14 ساعت در امر صادرات اشتغال دارم، کارگاه های مختلف برای صادرات دارم در استان کرمان، در استان خراسان، در استان قم. همه اینا بسته‌بندی صادراتی میکنن و کالاهای صادراتی رو بیش از 90 کشور دنیا صادر میکنن.
اخیرا شما اعلام کرده بود که صادرات قفل شد.
بله، من همین دو سه روزه گفتم، به خاطر اینکه ما وقتی صادر میکنیم باعث بتونیم پولش رو به راحتی به کشور بیاریم. بانک مرکزی ما اصرار داره که این پول توسط نیما، یه مؤسسه‌ای است که بانک مرکزی زیر کلید 60 و چند تا صراف هستن در حقیقت، به نیما بیاریم. خارجی هایی که از ما خرید میکنن نیما رو نمیشناسن، میگن یه بانک معرفی کن ما پولو بدیم، پول حاضره. به نیما، نیما کجاست؟ اگه من از نیما رو به غرب بگم، به بانک های اروپایی بگم نیما چند تا بانک است وابسته بانک مرکزی، حساب ها رو میبندن. به طور کلی من مخالفتم با بانک مرکزی این که نمیشه میگم صادرات رو، من صادراتم قفل شده ولی صادرات هست.
چرا بانک مرکزی نیما رو مطرح کرده؟
برای اینکه میخواد کنترلی داشته باشه،
برای مثلا فساد رو کنترل بکنن.
میخواد کنترل داشته باشه. بسیار خوب، ما کنترل میپذیریم. ما معتقدیم که ارزه حاصل از صادرات میتونه
برای واردات. من پرسشم واقعی است، این است که به خاطر فساد این بحث نیما رو مطرح کرده، فساد... یا راهکارهای دیگری وجود داشته که نیما مطرح شده؟
من نمیتونم حرف بزنم، برای اینکه فساد همه جا هست. من هیچ حرفی از فساد،
ما در بحث اقتصادش داریم کار میکنیم، رو بحث تجارت صادرات واردات.
ما الان کارگشا برای امر صادرات نیست، این اعتقاد منه. به جای این باید ما بگیم صادر کننده بتونه اون حاصل صادراتش که پروانه صادراتیه با کنترل بانک مرکزی در اختیار وارد کننده بذاره، وارد کننده کالا رو وارد کنه طبق خواست اونها.
جایگزین داریم؟
جایگزین همین الان که عرض میکنم، جایگزین نیست که ما بتونیم با عرض حاصل از صادرات کالای ضروری رو وارد کنیم. این جایگزینه. چگونگیش با نیما نیست، ما نیما جوابگو نیست، بلکه فکر دیگه ای باز کرد که ما بتونیم این رو مستقیما از صادر کننده به وارد کننده منتقل کنیم. اگه ما بتونیم از صادر کننده به وارد کننده منتقل کنیم، کارمون حله.
این مطلب شما مطرح کردید در جایی؟
بله، همه جا مطرح کردم، ولی متاسفانه اونا حرف خودشونو میزنن و میگن که ما اینجوری تشخیص دادیم و چون تشخیصمون اینجوری خب ما نمیتونیم عمل کنیم.
شما در شورای عالی اقتصاد نقش دارین؟
نه، من نقش ندارم در شورای اقتصاد.
در کارگروه‌های اقتصادی
من نقش دارم، نقش مشورتی دارم، هیچ جا نقش اجرایی ندارم. نقش مشورتی همه جا دارم، هر جا. قرار من امروز صبح هم در حال سفرم، شاید اینجا برم قرار با جناب دکتر لاریجانی بریم به چین. بعد از ظهر امروز سفر هستش. تو من نمیتونستم، برای اینکه دوستو برنامه داشتم اینجا و نتونستم خودمو هماهنگ کنم، نرسیدم. شاید هم بعد از این جلسه خودمو برسونم به فرودگاه که برم به همراهشون. اونجا هم بحث ما بحث صادرات، میخوام یک کمیسیون صادراتی تشکیل بدیم در چین که بتونیم چینی هایی که آماده سرمایه گذاری در ایران هستن، آماده خیلی کار از ما هستن، باشون جلسه داشته باشیم، بتونیم برنامه ریزی کنیم. ولی حالا که فعلا در خدمت شما هستم. بعد بحث دوم با شما اینه که ما بایستی، حتما بایستی به خودکفایی تولیدی برسیم. اگه خودکفایی تولیدی برسیم، تحریم ها رو دور زدیم.
شما اشاره کردید که کارخانه های متعددی رو تأسیس کردید. آیا این کارخانه ها همچنان فعال هستند؟
بله،
و دارن کار میکنن؟
بله، کار میکنن. نه درست.
با توجه به شرایط تحریمی و اقتصادی،
با 20%، 25%، 30%، یک کارخانه دارم با 40% کنترل آب تولید میکنم. یک کارخانه دارم در قزوین هستش که گاوداری بزرگی دارم اونجا که شیر تولید میکنم، شیر رو به تمام مؤسسات که لبنیات تولید میکنم میفروشم. بله، کار دارم، کارهای مختلفی دارم. من از صبح ساعت 7-8 تقریبا میشه گفت سر کارم هستم، پشت میزنم تا 8 شب و کار میکنم.
جناب عسکرولادی، یکی از سیاستهایی که در عرصه اقتصادی مطرح بود اینی که سرمایه‌داران و تجار ایرانی بتونن در کشورهای گوناگون هم سرمایه‌گذاری بکنن. سرمایه‌دار،
من با این کلمه مخالفم، سرمایه‌گذار بگید.
سرمایه‌گذار عرض کردم، بتونن سرمایه‌گذاری.
ما به عنوان
سرمایه‌داران، ببینید، سرمایه‌داران بتونن در زد و بندهای اقتصادی که با خارج از ایران دارن انجام میدن در عرصه واردات و صادرات، بتونن سرمایه‌گذاری بکنن در بسیاری از کشورها. آیا این اتفاق رو شما در چین ایجاد کردید؟
من ایجاد نکردم، ولی خیلی از ایرانی‌ها رفتن در چین سرمایه گذاری کردن، کارخونه ایجاد کردن، کارخونه های تولید لوازم مصرفی ایجاد کردن، نه تنها در چین، در ترکیه ایجاد شده، در آلمان ایجاد شده، ایرانی ها رفتن اونجا، در کانادا ایجاد شده رفتن. ما خودمون علاقه داریم که اینا در اینجا این کارو بکنن. به همشون تشویق میکنیم که با برگردین ایران، اونجا هیچ خبری نیست. اون چه ما الان نیاز داریم سرمایه گذاری های شما در داخل کشور برای کالاهای مصرفی مون.
شاید به تعبیری این تفکر و تصور باشه که اگه سرمایه گذاری در اونجا کرده باشن، ارزهایی که از اونجا به دست میاد رو میتونن وارد کشور بکنن.
البته این ایداله اما عمل نمیشه، برای اینکه وقتی ارز رو حاصل میکنن به جای اینکه بیارن ایران، همون دوره ارز و سرمایه گذاری مجدد میکنن. ما اینجا رو اشکال داریم با خود ایرانی های خودمون. ما میگیم که برید خارج، ما نمیگیم نرید، برید خارج سرمایه گذاری بکنید، حاصل سرمایه گذاریتون رو برگردین به وطن، اینجا هم کارخونه های تولیدی درست کنین، کارخونه هایی که بتونه لوازم مصرفی بدن. ما باید خودکفا بشیم.
من یک پوزیشن جناب اسکرانی از شما همین بود که شما که دارید بازرگانی میکنید در ایران و چین، آیا در اونجا سرمایه گذاری کردید که بتونید ارز حاصل از اون سرمایه گذاری رو وارد ایران بکنید؟
من در چین هیچ تجارتی اونجا در داخل چین ندارم.
نخواستید این کارو انجام بدید؟
نه،
امکانش نداره.
من معتقدم اینجا باید بکنم.
باید سرمایه گذاری در داخل کشور.
جز اون زمره اونایی هستم که نمیرم خارج سرمایه گذاری کنم. سرمایه گذاریم در داخل کشور میکنم. اینجا کارخونه ایجاد میکنم، کارخونه کوچک متوسط. ببینید صنایع کوچک متوسط نیاز مملکته. باعث نیاز ما رفع کنیم. نریم سراغ اینکه من هیچ وقت من در مورد اتاق بر چین، من فقط حالت مشاوره با چین دارم. هر کی میخواد بره چین کار داره میاد به من مشورت میکنه، مشورت در اختیارش میذارم. و هفته آینده میدونید که انتخابات اتاق تهرانه و بعد هر 4 سال یک بار انتخاباته و انشالله همه کارگزاران که سابق کارت بازرگانی هستن در این انتخابات شرکت بکنن و نیروی تازه‌ای رو در اتاق بازرگانی مستقر بکنیم انشالله. اما باز حرفم با شما اینه که
خواهش میکنم
ببینید، چون بحث جلسه این هست که ما چی کار بکنیم که خودکفا بشیم، چی کار بکنیم که به راحتی بتونیم تحریما رو دور بزنیم. فقط تولیده، تولید و البته از دولت هم تقاضا داریم. دولت، من یک اشکالی با دولت هم دارم که خیلی دوستش دارم.
من چون میخواستم بپرسم ازتون.
من دولت هم رو دوست دارم، به دولت هم رأی دادم. آقای حسن روحانی یا دکتر حسن روحانی یا شخصیتی است که واقعا عالم داناست، خوب حرف میزنه. خواهش من از این که چرا خودشو کوچک نمیکنه. من معتقدم با شرایط فعلی کشور برای راحت تر دور زدن باید حتما دولت کوچک بشه، دولت زیاد بزرگه. این بزرگ بودن دولت هزینه های سنگین رو رو دوش ملت گذاشته. الان بودجه نگاه کنید، بودجه سال 98 که رفت مجلس، این بودجه قسمت اعظم مصرفش برای شرکت های دولتیه.
آقای اسکرولادی به نکته قابل توجهی اشاره کردید. برگردیم به یک نکته دیگری. من از شما این رو بپرسم که اگر شما تصمیم گیرنده اقتصاد کلان کشور بودید چه برنامه ریزی میکردید؟
اولین کاری که میکردم دولت هم کوچک میکردم. دولت هر چه بتونه کوچکتر. دومی که با رؤسای تجار شهرستان ها و اتاق و دانشگاه های شهرستان ها مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تبریز، مثل مشهد مشورت میکردم. تنها تصمیم نمیگرفتم، مشورت میکردم. الان رئیس جمهور ما نیاز داره یه شورای مشورتی درست کنه، هر 15 روز یک بار با صاحبان حرف، با کسانی که تجربه کار دارن بشینه مشورت کنه.
من همینو باز از شما در فرصت‌های پیشین پرسیدم که آیا جزء کارگروه مشاوران هستید در عرصه اقتصاد کشور؟
نه، جزء کارگروه هستم، جزء مشاوران هستم.
مشاور.
من جزء ثابت. نه. درست، هم دولت از من گاهی مشورت میکنه. مثلا وزیر بازرگانی، وزیر سمت ما، من باش دیدار میکنم، با هم دیگه حرف میزنیم. الان وزیر اقتصاد اون داره میره چین، اگر منم همراهشون باشم تو راه باشون حرف میزنم. مسلما اینا حالتی داره که خوبن، دارن خدمت میکنن. من نمیخوام بگم خدمت نمیکنن، خدمت میکنن، ولی الان مملکت ما نیاز به مشاوره بیشتر و کوچک کردن دولت و کم کردن هزینه ها داره. هزینه ها را ما نتونیم کم کنیم، این مده دلقه که تو کاخ سفید نشسته هر روز میشه نقشه برام میکشه. باید نقشه‌هاشو خونسا کنیم.
خانم ها آقایان، ساعت 12:54 دقیقه و 38 ثانیه، شما شنونده رادیو ایران و برنامه پیشران هستید. توجه به نکاتی که اشاره کردید، یک پرسشی رو من از شما داشته باشم. چون از همه مهمانانمون پرسیدیم که شما برای موفقیت‌ها در عرصه اقتصادی چقدر از رانت استفاده کردید؟
ببین، من شخصا به رانت اعتقاد ندارم، در اصل رانت استفاده نکردم. با زوی من تا این دقیقه که به شما نشستم سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در داخل کشورم دارم، هیچ کدام از بانک‌ها قرض نگرفتم. رانت وقتی است که آدم نیاز پیدا می‌کنه بره از بانکی بگیره، مجبور پول رانتی بده تا بهش بدن.
چقدر نگاهتون به فسادهایی که امروز داره در جامعه اتفاق میفته، فسادهای اقتصادی چیست؟ نظرتون رو، دیدگاهتون رو میخوام.
دیدگاه من الان این که فساد وجود داره، این فساد رو باید دولت با مشورت بتونه خونساش کنه.
قوه قضاییه میگه تا حدودی وارد شده،
قوه قضاییه الان وارد شده، ولی قوه قضاییه ببینید، قوه قضاییه زمینه که زحمت زیادی میکشن قضات ما. اما ببینید چگونگی رانت ها بگونه نیست که قوه قضاییه بتونه زود بفهمه این رو، این آسون نیست فهمیدنش. همون کمیسیون های ویژه‌ای که از بخش دولتی و بخش خصوصی دانشگاه ها بشینن راه جستجو کنن که راه این رانت رو چجوری میشه بست، ولی رانت ادامه داره. اولین حرف من برای این رانت ها کوچک کردن دولته. اگه دولت کوچک بشه نیازی نداره به اینکه رانت ایجاد کنه. برای اینکه ببینید وقتی رانت ایجاد میشه که یک طرف این رانت باز خزانه دولت باشه. اگر شما به عنوان یک تاجر وقتی به دولت نیاز نداشته باشین چرا رانت ایجاد کنین؟ ولی به عنوان یک تاجر دولتی که شرکت دولتی رو اداره میکنین، وقتی رانت ایجاد میکنین که این طرف خطتون یه منبع دولتی باشه، به اون منبع دولتی میخواین تصرف کنین، برای این منبع دولتی تصرف کردن باز پول بدین، اون رانته. این واسه دولت، وقتی میگم دولت کوچیک کنه خودشو، رانت کم میشه.
شما از این رانت استفاده نکردید؟
هرگز، بلکه نیاز ندارم.
خب ما میخوام وارد یک عرصه دیگری بشیم. پیامکی برای ما اومده در خلال صحبتایی که با شما میکردیم، یکی از شعارهای بزرگ انقلاب نه شرقی نه غربی بوده، ولی الان با توجه به بحث ارتباطی که ما با چین داریم، ما گرایشی پیدا کردیم به سمت شرق.
شنیدم.
پرسیدن که توضیح بفرمایید.
در زمان حکومت هاشمی رفسنجانی که خدا رحمتش کنه، اونجا ما در مقابل اخم و تخم غرب قرار گرفتیم. غربی ها سر ناسازگاری گذاشتن. در همون زمان که اخم و تخم غربی ها سراغ ما بود، لبخندی از شرق گرفتیم. این لبخند از طرف روسیه بود و چین. ما در مقابل اخم و تخم ها ناچار بودیم که این لبخند شرق رو بپذیریم، که کار اون زمین نمونه، فلج نشیم، فشل نشیم. در نتیجه ما رفتیم به سمت شرق، اما غرب رو رها نکردیم. ما الان در برجام، خب غرب داره ما رو اذیت میکنه. ما برجامو با این زحماتی که وزارت خارجه مون کشیده و دولت دکتر روحانی کشیده ما بردیم، اما وقتی غربیا حاضر نیستن بانکاشون با ما کار بکنن و بانکای شرقی کار میکنن، چیکار بکنیم؟ ناچاریم این اخم و تخم رو، این ناسازگاری رو، این دلغک بازی که تو کاخ سفید هست علیه ما، خب اینو چیکار کنیم؟ میریم به سمت اون لبخندی که از شرق میگیریم، بانکاشون با ما کار میکنن. حداقل
در این زمینه گفته شده که شرقی ها خیلی از ما باج میگیرن تا اینکه بتونن با ما ارتباط اقتصادی داشته باشن.
کلمه باج نمیخوام بذارم، کلمه منافعشونه. هر کسی، هر کشوری داره منافع است. الان ما با ترکیه کار میکنیم، ترکیه منافع ما رو در نظر، منافع خودشو، منافع خودش باشه، شرق هم نیست غربه. منافع هر کشوری در اساس سیاست اقتصادیش ملحوظ قرار میگیره. شما با آلمان کار میکنید، خب آلمانی میگه من نفت از تو میخرم، تو هم یه کالامو بخر. پای کالا نخرم نفتو نمیخره. چین هم همینه. چین هم درست شرقه، ولی چین هم میگه شما تا 40 میلیارد دلار با من مبادله کردی، خب حرفا منم بشنوید، من 40 میلیارد دلار از شما خریدم و فروختم، حالا آمادم بخرم و بفروشم، ولی من منافعی داره در دنیا. اون نگاه میکنه در ایران، در منطقه ما اولیم، عربستان دومه. حالا عربستان داره پا میشه میره چین که اول بشه. عربستان حاکمش همین ولیعهدش الان امروز در پاکستانه، دو روز دیگه در هند، بعد میرسین چیکار کنه؟ میرسین با ما بجنگه. خب ما اگه اون لبخند رو درست